I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدی. من پریسا هستم و این 24مین مثلث این پادکسته. توی این پادکست به طور کلی من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو به هر نحوی توی زندگیشون تجربه کردن و حالا آمادگی اینو دارند که راجع به این تجربه با ما صحبت کنن. ما هم طبق قرار همیشگیمون نباید یادمون بره که قرار نیست قضاوت بکنیم یا آخر داستانا منتظر باشیم که نتیجه خاصی از سوی این داستان بیاد بیرون. ما فقط قراره بشنویم تا با تجربه های متفاوت آدم ها بیشتر آشنا بشیم و شاید همین کمک کنه به اینکه درک بهتری از موضوع تجاوز و آزار جنسی داشته باشیم. شنیدن این روایت ها ممکنه برای افراد زیادی ایجاد تروما بکنه و خیلی مهمه که قبل از گوش دادن بهشون آمادگی خودمون رو بسنجیم و یادمون نره که اولویت همیشه و همیشه سلامت روح و روان خودمونه. برای مثال شما به هر دلیلی با ترومای بعد از آزار جنسی مواجه هستین و هنوز توی پروسه درمان هستی. ممکنه شنیدن دوباره داستانهایی که مشابه داستان شما هستن روند درمانتون رو کند کنه یا به عقب بندازه. ممکنه انقدر آزارتون بده که نتونین تمرکز کنین برای اینکه حال خودتون رو بهتر کنین. برای همین خیلی مهمه که اگر میخواین به اپیزودهای این پادکست گوش بدین و مطمئن نیستین که حال روح و روانتون خوبه، پیشنهاد من اینه که با دکترتون مشورت کنین یا یه اپیزودو خیلی محتاطانه گوش بدین و بعد سعی کنین با احساساتتون صادق باشین. هر جا اگر دیدین به هر دلیلی دوست ندارین دیگه این داستانا رو بشنوین، متوقفش کنین. رادیو مثلث همیشه روی اپ‌های پادگیر هست و شما همیشه میتونین بهش گوش بدین. بنابراین خیلی مهمه که زمان مناسب برای گوش دادن به این داستانا رو انتخاب بکنید. همین موضوع برای صحبت کردن راجع به تجربتون هم صدق میکنه. خیلی ها هستن که دوست دارن تجربتشون رو به اشتراک بذارن توی همین رادیو مثلث، اما احساس میکنن که آماده نیستن. از طرفی چیزهای مختلفی مثل جنبش میتو یا اتفاقاتی که داره توی شبکه‌های اجتماعی میفته و آدما دارن داستانشون رو تعریف میکنن، خیلی وقتا باعث میشه که فردی که قبلا تو زندگیش آزار دیده احساس کنه این قدرت رو داره که صداش رو بلند کنه و داستانش رو به گوش بقیه برسونه. این اتفاق خیلی شگفت انگیز و خیلی زیباه. اما یادتون نره که بازگو کردن این مسائل احتیاج به یک آمادگی داره که باید از قبل توی خودتون دیده باشین یا سنجیده باشین. اگر راستشو بخواین احساس میکنم که آدم هیچ وقت آماده نخواهد بود برای اینکه در مورد این جور چیزا صحبت بکنه. همیشه مثل یه چیزی میمونه که تا لحظه آخری هم که میخوای راجعش صحبت کنی استرس داری، تپش قلب داری، گیجی و شک داری که آیا بگی یا نگی. تجربه من از رادیو مثلث اینو میگه که کسایی که باشون مصاحبه کردم بلا استثنا اولش استرس داشتن، دلهوره داشتن، شک داشتن، ولی بعد از صحبت کردن احساس رهایی و آرومی رو تجربه کردن. اما همه اینا میتونه توی آدمای مختلف فرق داشته باشه. کل حرفم اینه که شما باید حال خوب روح و روان خودتون رو هسته اصلی همه چیز قرار بدیم و بعد بقیه چیزا رو حول محورش بگردونید. این بقیه چیزا میتونه گوش دادن به روایت ها باشه یا میتونه صحبت کردن در موردشون باشه یا حتی میتونه دیدن فیلم و خوندن کتاب در موردشون باشه. و اما مثلث 24 روایت متفاوتی از آزار جنسیه که متاسفانه خیلی خیلی کم در موردش صحبت میشه. اصلا یه جورایی فراموش شده انقدر که بهش پرداخته نمیشه. چیزی که دارم در موردش صحبت میکنم تجاوز در رابطه زناشوییه. یعنی چی؟ یعنی دو نفر آدم که با هم ازدواج کردن توی خونه خودشون، توی تخت خودشون، در حالی که همه چیز به نظر خیلی نرمال و عادی میاد، موقعی که میخوان رابطه جنسی برقرار بکنن یکی از طرفین مایل نباشه به برقراری این رابطه و طرف دیگه به هر حال این کار رو انجام بده. چون اون لحظه با اینکه این دو نفر زن و شوهرن و ازدواج کردن اما یک تجاوز اتفاق افتاده. تجاوز زناشویی میتونه خیلی دنباله دار باشه، میتونه چند سال طول بکشه و دائما تکرار شه. چون وقتی یه بار تکرار میشه اصولا بازم تکرار میشه. بنابراین اون فردی که از طرف همسرش آزار میبینه توی رابطه زناشویی عموما این تجربه و این تجاوز رو بارها و بارها و بارها تجربه میکنه و صدماتی که از این طریق میبینه میتونه انقدر گسترده باشه که تمام زندگی زناشویی و تمام زندگی خودش رو در بر بگیره. متاسفانه اکثر اوقات افرادی که دارن آزار میبینن توی این مدل تجاوزها اصلا آگاه نیستن به اینکه اتفاقی که داره میفته تجاوزه. عرف اجتماع و جامعه و حتی قانون بهشون میگه که اگر با هم ازدواج کردین پس موظفین که یک کارایی رو در قبال هم انجام بدین. فقر آموزشی هم میاد به این مسئله کمک میکنه تا آدمی که داره آزار میبینه توی اون رابطه هیچ وقت متوجه نشه که رضایت و اشتیاق خودش چقدر مهمه توی برقراری هر نوع رابطه‌ای، مخصوصا رابطه جنسی. حالا میخواد با پارتنرش باشه، میخواد با همسرش باشه، میخواد با آدمی باشه که به تازگی باهاش قرار گذاشته و خلاصه با هر کس. همین که در مورد تجاوز زناشویی خیلی صحبت نمیشه یکی از دلایل دامن زدن به این قضیه است. منظورم از این قضیه همین عدم آگاهیه، همین که خیلی ها نمیدونن که اتفاقی که داره برشون میفته توی ازدواج تجاوزه. بنابراین بیاییم به سهم خودمون در مورد این مسائل صحبت بکنیم، توی شبکه‌های اجتماعیمون از اطرافیانمون نظر بخوایم و مثلا این اپیزود رو برای دوستامون بفرستیم. شاید همین کار کوچیک ما باعث بشه خیلی از آدمایی که الان درگیر همچین چیزی هستن و هیچ ایده‌ای ندارن که چه اتفاقی داره توی زندگیشون میفته سعی کنن که خودشون رو نجات بدن و روزای بهتری رو برای خودشون رقم بزنن. متاسفانه تجاوز زناشویی از طرف قانون، جامعه و عرف به عنوان جرم شناخته نمیشه. با اینکه توی خیلی از جاهای دنیا و جوامع دیگه این عمل نه تنها غیر قانونیه بلکه با فردی که این کار میکنه به عنوان مجرم برخورد میشه. کشورهای معدودی هستن که تجاوز زناشویی توشون جرم حساب نمیشه. مثلا ایران، افغانستان، الجزایر، بحرین، چین، مصر، هند، لبنان، کویت، اردن، پاکستان، عربستان سعودی، ویتنام، مغولستان، مالزی، پاکستان، عمان، سنگاپور و این دست کشورها که قطعا دلایل زیادی مثل سنت و مذهب توی این مدل قانون گذاری تأثیر گذار بوده. تجاوز زناشویی از نوع خودش میتونه دردناکترین و زجرآورترین تجربه زیسته یه انسان باشه و در حالتی که جامعه و خانواده حتی قانون هم حمایتی از فرد آزار دیده نمی کنه، تجاوز زناشویی میتونه به خشونت خانگی ختم بشه یا خیلی اتفاقای بدتر دیگه. و از اونجایی که فرد ازدواج کرده و به احتمال زیاد این ازدواج با رضایت انجام شده، کسی دیگه بهش نمیپردازه. بنابراین میتونه قابل تصور باشه که شرایط زندگی تا چه حد ممکنه برای اون فرد آسیب دیده سخت باشه. مثلث 24 داستان راوی 34 ساله یه که بعد از 5 سال زندگی و تجربه تجاوز زناشویی تونسته از همسر سابقش جدا بشه و حالا بعد از حدود 10 سال تصمیم گرفته که راجع به تجربهش با ما صحبت بکنه و قراره از چیزی برامون بگه که شاید کمتر شنیده باشیم. ازش خیلی خیلی ممنونم که باعث شد ما راجع به موضوع به این مهمی توی رادیو مثلث صحبت کنیم. بریم که داستان از زبون خودش بشنویم.
ببین از کجا شروع بکنم. من حدودم 18-19 سالم که بود با یه کسی دوست شدم و تقریبا رابطه اولم بود، یعنی قبلش رابطه داشتم ولی خب رابطه جنسی نداشتم با اون آدم و با یکی دوست شدم و میرفتیم یه مدت و میومدیم و خب قضیه مال حدوداً مثلا 13-14 سال پیشه، یعنی اون موقع خب فضای جامعه هم خیلی بسته بود و منم تو اون در فضایی که زندگی می کردم روابطم خیلی محدود بود. گفتم که رابطه دومم بود که با کسی آشنا می شدم و خب طبیعتاً اون در واقع رابطه همینطوری که پیش می رفت این درخواست رو مثلا من می گرفتم که ما با هم رابطه جنسی داشته باشیم و اون موقع ها خب یه مقدارم می ترسیدم شاید که ترای بکنم، به خصوص این که این قضیه مثلا ویرجینیتی و باکرگی و نمیدونم همه اینا موقع خیلی تابوتر بود و خیلی عجیب غریب بود که یه همچین، یعنی این مثل الان روتین نبود، میگم مال خیلی سال پیشه و خب من همیشه یه جورای مقاومت میکردم یا قبول نمیکردم. ولی یه چیزی که میخوام اینجا بگم و فکر کنم تو کل این قضیه خیلی مهمه، کل این داستان اینه که اون آدمی که من باهاش رابطه داشتم یه شخصیت پارانوید داشت، یعنی یه شخصیت بسیار بدبین و که داستان سرایی میکنه توی ذهنش، قصه میسازه، نمیدونم از همه چیز، از هیچی همه چیز رو میسازه، یعنی یه همچین شخصیت. یا فکر میکنم این قضیه توی این داستانی که من میخوام تعریف بکنم خیلی نکته کلیدی داره. دیگه ما فکر میکنم حدودا یک سال با هم میرفتیم و میومدیم، رابطه بدی نداشتیم، گاهی اوقات تنش داشتیم به واسطه اختلافات خیلی زیادی که با هم داشتیم، ولی اون اختلافات خب یه مقداری جذاب هم بود که برای من به خصوص و برای اونم احتمالا همینطوری بود. و یادمه که من یه بار خونهشون رفته بودم و خب اون با خانواده‌اش زندگی می‌کرد، فکر می‌کنم حالا خانواده‌اش سفر رفته بودن یا نبودن و ما خونهشون بودیم و خیلی اصرار کرد نسبت به این قضیه. و اینم بگم قبلش از من می‌پرسید که تو قبلا رابطه داشتی نداشتی، من میگفتم نه نداشتم، هی کنکاش می‌کرد، هی راجع به اون رابطه قبلی می‌پرسید و خب منم اون موقع این آگاهیو نداشتم، یعنی خیلی بچه بودم که بگم مثلا اینا به تو ارتباطی نداره یا اصلا تو نباید بدونی همه این حرفا. قضیه اینطور شد که اون بار خیلی اصرار کرد و خیلی من رو تحت فشار قرار داد و گفتش که چرا اینجوری، مگه به من اعتماد نداری، نمیدونم اصلا از کجا معلوم که مثلا قبل از رابطه نداشتی، نکنه به خاطر این میترسی. هی توی این فشارها و چیزا یه جا به من گفتش که نه بیا این کار رو بکنیم و دیگه من تو اون شرایطی قرار گرفتم که علارغم این که نمیخواستم، یعنی واقعا برام عجیب بود و ترس بود، ما این رابطه رو داشتیم. و چیزی که حالا اون، یعنی بگم که احساس لذت نداشتم با وجود اینکه خب من اون آدم اون موقع دوست داشتم، ولی کاملا توی اون شرایط قرار گرفتم و در تمام اون مدتی که ما این رابطه رو داشتیم من داشتم به این فکر میکنم که الان بعدش چی میشه، چطور میشه، یعنی مثلا من باید با این آدم ازدواج کنم و من خب آدم خیلی سنتی هم نبودم، ولی این بر من قضیه بر من هنوز حل نشده بود. ولی چیزی که این قضیه رو بدتر کرد و حال منو خیلی بد کرد این بود که بعد از این که تموم شد گفتش که همین بود، واسه همین اینقدر میترسیدی، نمیخواستی این کار رو بکنی، و مثلا معمولا تو انتظار داری وقتی که حالا با کسی هم که تو رابطه هست این اولین بار این رابطه رو تجربه میکنی نوازشی بشی، توجهی بگیری، ولی اینطوری بود که قشنگ بلند شو گفت بیا، تموم شد. بعد و خیلی بر من سخت بود، تا مدت ها هم به خودش میگفتم. ولی یه مسئله دیگه هم بود، این بود که من خب چون راجع به این قضیه تحقیقی نکرده بودم، وقتی که برای بار اول این رابطه رو داشتم خونریزی نداشتم، و این برای اون آدم پارانوید شد منشأ کنکاش و جستجوهای بعدی. یعنی این که میپرسید چرا این کار نکردی، چرا نداشتی، چی شد، تو که گفته بودی که مثلا رابطه نداشتی، چرا اینجوری شد. و اون موقع میگم پیدا کردن یه دکتری، من یادم یه دکتری رفتم که مثلا میخواستم که منو در واقع معاینه بکنه، و چون فهمید که من مجردم این کار نکردم، مقدار سخت بود اون موقع پیدا کردن یه دکتری که این کار رو برای دختری مجردم انجام بده، که من بعدن حالا تونستم پیدا بکنم. و این باعث شد که توی بارهای بعدی که من آدم رو دیدم هی بخواد دوباره ما با هم رابطه داشته باشیم، ببینید که چرا این خونریزی انجام نمیشه، چرا من هیچ خونریزی نه، چی شده. یعنی این رابطه براش شده بود محل کنکاش و من همچنان هی بیشتر و بیشتر میترسیدم و حالم خیلی بد بود و خیلی نگران بودم. و این تجربه من از اولین رابطه بود، و بعدن که فکر میکنم این آدم بیشتر میخواست بدونه که با توجه به اون سابقه پارانویدی که داشت، بیشتر میخواست بدونه که چه خبره، آیا من واقعا این اولین رابطه جنسیمه یا نیست یا چطوریه. یعنی همیشه حس من بود که بیشتر از سر کنجکاوی میخواست با من رابطه برقرار بکنه، و بعدن هم به هم ثابت شد این قضیه، حالا توی داستان بهت میگم. اینو گذشت و من با این دادم ازدواج کردم. باید ازدواج که کردم به خاطر این نبودش که من مثلا باش رابطه جنسی داشتم، به جایی رسیدیم که خب حالا به طبعی یک تصمیم اشتباه، شاید تصمیم درست اون موقع بعدن اشتباه، من با این دادم ازدواج کردم. و این شخصیت پارانویدش هی توی رابطه تکرار میشد و تکرار میشد. یعنی ببین مثلا در این حد که ما اگه مثلا با هم رفتیم خرید بکنیم و مثلا من یه لباسی رو پروف میکردم بیرون میومدم، مثلا بعدش یه میدیدم خیلی عصبانی و اینا، میگفتم چی شده، میگفتش که مثلا فکر نکن که من متوجه نشدم. میگفتم مثلا درجه چی داری صحبت میکنی، با کلی ارتماس درخواست مثلا میفهمیم که آره من تو داشتی با فروشنده مثلا تیک میزدی، و من میگفتم مثلا کدوم فروشنده، مثلا داری راجع به کی حرف میزنی. یا اینکه مثلا چه میدونم من اگه که میرفتم با دوستان بیرون مثلا واسه تولدم بیرون، میگفتش خب چرا عکس نمیگیری، میگفتم خب من کلا آدم تصویری نیستم، میگفت خب مثلا کادوهاتو ببینم. بعد اگه مثلا من یادم این دقیقاً اتفاق افتاده که من یه کتابی گرفته بودم دوستان براش نوشته بودن، بعد به من گفتش که این کتابه چقدر خطا شبیه خط خودته، خودت هم مثلا کجا بودی، مثلا خط خودته، خودت مثلا این کار کردی. یعنی خیلی شدید بود، به شدت این قضیه زیاد بود، و من مثلا تا یه مدتی نمیفهمیدم چون من تو سن خیلی پایینم ازدواج کردم، و خیلی آزاردهنده بود. ولی این به رابطه جنسی ما هم رسید. وقتی که حرف از این قضیه تجاوز میشه، خیلی ها نمیدون، حتی منم اون موقع نمیدونستم که میتونه از جانب کسی باشه که تو داری باهاش زندگی میکنی، ولی واقعا برای من این اتفاق میافتاد و من رو توی شرایطی قرار میداد که به واسطه این رابطه بخواد چیز دیگه ای رو ثابت بکنه. مثلا من یادمه که یه مدتی این تصور رو داشت که من با یه کسی هستم، یعنی من یه دوست پسر دارم، و اینو به بهانه‌های مختلف هم علنی مطرح میکرد، هم این که میخواست که مثلا ثابت کنه، مثلا میگفتش که به نظر من تو از اون آدمایی هستی که برای که تو زندگی خوشحال باشی باید دوست پسر هم داشته باشی، من هیچ مشکلی ندارم، مثلا با هر کسی که میخوای باش فقط به من بگو. بعد من میگفتم مثلا این چیزا چیه بابا، مثلا بی خیال، رها کن از این حرفا. و یادمه که به طور مشخص، یعنی این یه بار یادم میدونم، بیشتر از این نبود که یه باری من از سر کار که اومدم، هم تا اومدم یعنی میخواستم بیام خونه، به اصرار میخواست که ما با هم رابطه داشته باشیم و هی میگفتم با من خستم از راه اومدم، میگفت نه باش چیز نکن فلان کن، با یه حالت اینجوری شد که چرا اینجوری میکنی و اینا، با یه حالت تنشی چیز شد. من اصلا منتظر تو بودم فلان اینا، که من گفتم که خب باشه، آدم مثلا اون لحظه میگه مثلا ذهن من درگیر نم، گفتم خب حالا بیا با هم مثلا رابطه داشته باشیم. بعد که رابطه داشتیم و تموم شد، به من گفتش که ولی تو صبح که داشتی میرفتی بیرون این لباسای زیر تنت نبودا. بعد من اینطور بودم که نه همین بود. گفت نه اینا تنت نبود. گفتم مثلا چی؟ گفت نه من مطمئنم، یعنی شرکت مثلا راجع به این قضیه چیز کردن و حالا باز خودت میدونی و سر منو مثلا کلاه نذار و من میفهمم که تو مثلا میری بیرون سر کار نمیری و این حرفا. و بعد حس من بعدش مثلا میدونیم حس کنم واقعا از من سوء استفاده شد، یعنی این رابطه فقط هدفش این بوده که ببینه که مثلا الان من رابطه داشتم، یعنی مثلا هدفش این بوده که ببینه من با چه لباسی رفتم چه جوریه، بعدم چه حس بکنه ببینه که من با کس دیگه بودم یا نه. و اشتباهی که حالا من توی اون رابطه میکردم بود که من حسم میکردم که توضیح بدم، در صورتی که خب میگم با آدم های پارانوید تو اصلا نباید توضیح بدی، باید خیلی مستقیم روبروشون وایستی و بگی که نه چی میگی، حد و حدود رو مشخص بکنی. ولی این اتفاق برام افتاد و من حالم خیلی بد بود اون روز، یعنی اصلا احساس میکنم که همش، یعنی میدونی مثلا میگم یه هدفی داره، مخصوصا که خب اون اتفاق اولی هم که برای من افتاده بود سر چیز خیلی سخت بود، تا مدت ها برای من یادآوری میشد که آره این اتفاق یه بار افتاد و بعد به بهانه های مختلف هم هی تکرار میشد، یعنی این آدم خب ما مشکلات من از اینجا به بعد خیلی زیاد شد و حالا اون مشکلات به تبعش خب روی رابطه جنسی که تو با اون آدم هم داری تأثیر گذاره. و مثلا میشد که خب من مثلا تمایلمو واقعا از دست داده بودم، یعنی انقدر اینا این شخصیت پارانوید و این چیز روی ذهن من تأثیر گذار بود که حتی من به خودش گفتم، میگفتم تو میخوای با من رابطه جنسی داشته باشی مثل یه کسی که یه کوهی رو فتح میکنه و میخواد پرچمه رو بذاره روش، من احساس میکنم که تو فقط میخوای که با این قضیه من رو به دست بیاری و هیچ چیز دیگه برات مهم نیست. و خب اونم تعجیز نمیکرد، رد نمیکرد، حتی یه بار گفتش که آره من هر باری که با تو رابطه جنسی دارم خیالم راحت میشه که دوباره مثلا تو رو به دست آوردم، دوباره تو مثلا یه جور حالت غلبه، دوباره به تو غلبه کردم، یا الان بدن تو مال من شده. و تصورش در تمام این مدت به شکل یک آدم در واقع مریض، چون به شدت هم مریض بود، من حتی پیش مشاوره و روانپزشک و اینها که رفته بودم به من گفته بودن که تو از این رابطه بیا بیرون. معمولا نمیگن این رو، ولی توی شرایطی در واقع روانپزشک نه روانشناس من قرار گرفته بود که با این آدم خودشم دیده بود و گفته بودش که نه به نظر من، نظر من قاطع اینه که تو از این رابطه باید بیای بیرون، چون که اینها در به مرور زمان بهتر که نمیشن هیچی بدتر میشن، یعنی مرور زرقس بالا رفتن سن این قضیه رو تشدید میکنه. و آره خیلی سخت بود برای من برقراری رابطه جنسی با این آدم، با این تصور که من میخوام تو رو هر بار به دست بیارم. و خب تا حد ممکن من رد میکنم، حتی یادمه که یه بار به من گفتش که من از قیافه تو وقتی که من باهات رابطه جنسی دارم خیلی بدم میاد، تو سر تو اونور میکنی، سر تو کج میکنی، اصلا به من نگاه نمیکنی و اصلا عکس العمل نشون نمیدی. و من هیچی نداشتم بهش بگم، یعنی خودش هم میدونستش که خیلی از اوقات، البته بماند که خیلی کم بود، یعنی به واسطه این فاصله‌ای که بین ما افتاده بود این قضیه خیلی کم بود، به عنوان مثلا یه زوجی که تازه ازدواج کرد، تازه که نم مثلا 2-3 سال ازدواج کردن، میزانش خیلی کم بود. ولی خودش هم اینو فهمیده بود، میگفتش که تو به من اصلا نگاه نمی کنی، سرتو کج می کنی، من حس خیلی بدی میگیرم. که شاید فکر کنم یک دو بار بهش گفته بودم که مثلا من نمیخواستم اون موقع، یا حوصله نداشتم، یا خسته بودم، همه جوری چیزای اینجوری. ولی بحث اینه که شاید حتی برای منی که آدم امروزی بودم و یه سری فکرای در واقع فمینیستی و اینجور داستان داشتم، هیچ وقت اون موقع به ذهنم نمیومد که من میتونم بهش نبگم، حق خودم بدونم که نبگم بهش. فکر میکنم اگر که الان میخواد که این کارو انجام بده، باید انجام بدیم. و مشکل از منه که مثلا من بهش نمیگم، مشکل از منه که دیگه اون تمایل رو بهش ندارم. حتی فکر میکنم یه جایی فکرم که دیگه اصلا این حسه تو من از بین رفته. یعنی گفتم مگه میشه؟ یعنی من مثل یه چیزی شده بودم که هیچ جا، یعنی خب به هر حال تو یک آدمی مثلا ممکنه یک چه میتونم فیلمی رو ببینی، سریالی رو ببینی، یه صحنه ببینی که احساس کنی که این حسه در تو برانگیخته شده، ولی من هیچ حس نداشتم. من سرد سرد بودم و به شدت برام رابطه جنسی تلخ بود و اصلا تصور خودم رو حتی با هیچ کس دیگه نمیتونستم تصور بکنم. فکر میکردم که من الان یک مشکلی دارم و حتی یادم یه دوره دنبالی بودم که خب برم مثلا من مشکلمو برطرف بکنم، شاید مثلا مشکل از منه که واقعا اینقدر این رابطه برای من سخت و دردناک. بماند که در تمام این مدت هم من حتی یادم مثلا ما ازدواجم کرده بودیم، گاهی گریزی به این میزد که حالا مثلا راستش بگو قبل از من با یکی مثلا بودی یا نبودی. و خب من میگم مثلا 18-19 سالگی در آستانه 19 سالگی بودم، یعنی دیگه در واقع هیستوری هم خیلی نمیتونستم داشته باشم که چیزه. ببین حتی همین الان هم دارم توجیه میکنم و میبینی پریسا، یعنی حتی همین الان هم میگم ناخودآگاه من میخواد توجیه بکنه و دلیل بیاره. داستان به این برمیگرده که البته شاید من اسمش رو بذارم آزار جنسی، در واقع تو اون کاتگوری قرارش بدم، که یک روزی من داشتم، یعنی ما با هم، من پیشش بودم و داشتیم با هم صحبت میکردیم و تبلتش رو آورد جلوی من و شروع کرد که یه سری عکس به من نشون دادن. این عکسه عکس بدن برهنه یک دختری بود که سرش مشخص نبود، دختر لاغر اندامی بود، قشنگ من مثلا جزئیاتش یادم، پوستش تقریبا مثلا یه رنگ گندمگون داشت، یه لاک سفید زده بود، انگشتاش مشخص بود، قشنگ تصویر چند تا تصویر بود که مشخص بود همه از همین آدمه. به من اینو نشون داد و گفتم اینا رو واسه چی به من نشون میدی و اینا، گفت نظرت چیه؟ گفتم مثلا خب خیلی موقعیت عجیب غریبی بود که خب تو فکر کن با پارتنرت بیاد به تو عکس یه سری دختره، مثلا یه دختر برهنه رو نشون بده، خیلی خیلی شرایط معظمه، اصلا نمیدونم. بعد یه بک‌گراندی هم تو ذهن من بود از این آدم، یه لحظه احساس خطر کردم ولی اصلا توی ذهن من نمیومد که داستان الان چیه. بعد گفت نظر چیه اینا؟ گفتم هیچی. گفتش که برات آشنا نیست؟ گفتم که نه. بعد آشنا باشه مگه؟ نمیدونم اینا اصلا مثلا کجا چیز کردی و اینا. جزئیاتش ببین یادم نیستش که همون موقع، حس میکنم که همون روز به من این قضیه رو گفت ولی یکم زمان بود، در لحظه به من نگو، چون من اون استراب این که الان این داستان چیه رو یادمه، یعنی یه مدتی طول کشید تا ما بفهمیم داستان چیه، این بمب منفجر بشه. که حرفش این بود که اینا عکسای توه و این بدن خیلی شبیه بدن توه. و چجوری اینا رو پیدا کرده بود؟ مثل اینکه مثلا یه سری از این سایت‌های پورنوگرافی ایرانی رفته بود توی اینا گشته بود و خب انگار مثلا این آدم ها اونجا شیر میکنم. من خودم تو سایت های اینجوری نرفتم، نمیدونم اصلا چجوری از کجا دقیقا پیدا کرده، ولی مثل اینکه یه سایت پورنوگرافی ایرانی بوده رفته حالا گشته اونجا رو به قصد اینکه خب ببینه که چه خبره، به این عکس‌ها اینو پیدا کرده. که البته من به من میگم من نه همینطوری داشتم میگشتم، ولی حس من اینه که واقعا اینقدر ذهن این آدم مریض و بیمار بوده که میرفته مثلا ببینه که چیزی پیدا میکنه یا نمیکنه. به هر حال و اصرار که این عکس‌ها عکسای توئه، این بدن بدن توئه، این بدن بدن توئه، خیلی شبیه توئه و بیا به من بگو که داستان چیه. و خب من اصلا نمیدونستم چی باید بگم، یعنی اصلا جواب نداشتم، یعنی اینقدر این موقعیت عجیب غریب بود که من یه آدم خیلی معمولی هم، یه دختر خیلی عادی هم، من یعنی تو خودت هیچ وقت فکر نمی کنی که پارتنر تو بیا به تو طوری فکر کنی که عکس های تو باید سر از سایت پورنوگرافی در بیاری، یعنی انقدر این با من فاصله داشت. حتی همین الان هم که دارم فکر میکنم میگم آخه اصلا چی شد که اینجوری شد، چرا اصلا باید یه همچین چیزی تو فکر یک آدمی بیاد. و خب خیلی برای من سخت بود این قضیه و اول شروع کردم بهش که با یه حالتی که این حرفا چیه و این چیزا چیه میزنی، راجع من چی فکر کردی و پرخوش کردن و دعوا که مثلا چی داری میگی تمومش کن دیگه. خب اوکی اوکی، فکر کنم بحث اون روز تموم نشد، یعنی من اینجوری بستم که این حرفا چیه میزنی و تموم نشد و طی یک مدت این آدم پیوسته هی به من میگفتش که این عکسای تو بیا به من بگو، یا کی این عکسها رو ازت گرفته، ببین چقدر شبیه توه. و من اینجوری بودم که بابا این من نیستم. بعد به یک جایی استدلال رسیده بود که من میگفتم ببین مثلا نگاه کنین بدنش، مثلا اینجا دوتا خال داره، من خال ندارم که. میگه نه من مثلا یادمه که تو داشتی بعد رفته الان، مثال میزنم. یا نگاه کن من لاک سفید هیچ وقت نمیزنم، من اصلا لاک سفید دوست اصلا ندارم. میگه نه من یادمه که تو یک لاک سفید انداختی، مدتیه که نمیزنی. و هی بحثای اینجوری، یعنی من هی سعی میکردم که از توی اون عکس یک شواهدی پیدا بکنم که این برای من نیست، یعنی بحث به اینجا کشید و اون با اصرار میگفتش که اینا تویی و بیا با من صحبت کن، اب نداره حالا مثلا یه چیز پیش اومده، من مشکلی ندارم، من میپذیرم اینو از تو. و خیلی گفتگویش هم مثلا ما یک هفته راجع به این قضیه دعوا و بحث و گفتگو و اینها داشتیم. و اینقدر این آدم، یعنی حالا بدونید که با چه آدمی دارین صحبت میکنید، فکر نکنید که مثلا یه آدم چه میدونم لاوبالی داریم، هفته یک آدمی که بسیار خوش سر زبونه، تحصیلات خوبی داره، آدمهای بقیه به خوبی ازش میشناسنش، یعنی آدمی نیستش که در موقعیت اجتماعی پایین قرار داشته باشه، آدمی که خیلی خیلی راحت اصلا تخصصش گفتگو کردن و راضی کردن و بحث کردنه به واسطه حالا کاری که داره. و قشنگ با من بحث میکرد که این تویی، باورت نمیشه به یک جایی رسیده بود که من مثلا اینقدر این جدی به من میگفتم خب ببین من که این که شبیه من نیستش که، مثلا من مطمئن بودم که کاری نکردم، میگفتم نکنه مثلا یه جایی منو بیهوش کردن، من نفهمیدم بردن از من عکس گرفتن. بعد هی تو حواسم میگشتم میدیدم که آیا مثلا ممکنه که یه جایی مثلا من یه روزی اتفاق افتاده باشه که من مثلا حواسم رو از دست داده باشم که این اتفاق برای من افتاده باشه. یعنی میخوام بگم که اینقدر من توی این قضیه غرق شده بودم، توی این بیماری این منم غرق شده بودم که حتی به حس خودم، به فکر خودم، به شعور خودم شک میکردم و فهم میکنم که الان وقتی یکی اینقدر مطمئن جلوی تو داره اینطوری میگه و به بهانه های مختلف هی به تو میگه تو داری اشتباه میکنی، تو دریافتت از جامعه بیرون درست نیست، تو نگاهت به آدما درست نیست، بعد این مدت فهم میکنی نکنه که من دارم اشتباه میکنم. و اونجاییه که لحظه فروپاشیه، اونجاییه که تو میریزی و میگی شاید من دارم اشتباه میکنم. و خب تو از کسی که داری باهاش زندگی میکنی هیچ وقت انتظار نداری که اینجوری بهت آسیب بزنه، هیچ وقت از کسی که دوستش داری، خب من اون اوایل واقعا دوستش داشتم، هیچ وقت انتظار نداری که اینجوری تو رو تو این مرحله فروپاشی تو رو هول بده به سمت اینکه بریزی و فکر میکنی که لابد یه چیزی داره میدونه، به خصوص اینکه تهش هم اینطوری بود که خب من تو رو خیلی دوست دارم، من به خاطر تو همه کار میکنم، اصلا اینا برای من مهم نیست، فقط اصلا بیا به من بگو من میخوام بدونم. و یادمه که مثلا هر بار از این بحثا که میکردیم به یه جایی میرسید که من دیگه میگفتم ببین من اصلا نمیتونم دیگه، اگر که اینجوری بیا تمومش کنیم، اگر که توی همچین فکر راجع به من میکنی مجبور که نیست خودتو تو این رابطه قرار بدی. و این دهوی ورق برمیگشت و میگفت من میدونم آدم مریضی هستم، من ذهنم بیماره، من فلانم، من بهمانم، من نمیدونم چیکار کنم. اصلا میدونی دهوی برمیگشت میرفتیم تو اون موقعیت ضعف، موقعیت ضعفی که من به کمک احتیاج دارم، من مریضم، من فلانم، من بهمانم، و در اون نقطه ضعف من میشد که من فهمی کنم خب الان من با این آدم ضعیف باید چیکار کنم، من باید کمکش کنم که حالش خوب شه، من باید کنارش باشم. خودش پذیرفت که اشتباه کرده، ولی خب در واقعیت هیچ وقت نمیپذیرفت، انگار که این رو میگفت که مثلا این آتیشه بخوابه و بعد باز یه جای دیگه بخواد که روشن بشه. و خب این برخورد و این میدونی این تفکر تا مدت‌ها توی من بود. خیلی از اوقات حتی وقتی که مثلا توی رابطه هستم یا رابطه با آدم‌های مختلف، حتی توی همین رابطه الان فکر می‌کنم که آیا برداشت من درسته، هی به خودم شک می‌کنم، هی به حس خودم شک می‌کنم، هی به رفتار اون آدم شک می‌کنم. اگر که کسی به من میگه اوکی همه چیز خوبه و میره، من میگم نه امکان نداره که همه چیز خوب باشه. اگر یه کسی به من میگه من به تو اعتماد دارم، میگم نه این اعتماد نداره. یه چیز دیگه ای هم که یه مقداری من رو حس خیلی مخصوصا توی رابطم با جنس مخالف توی همون زمانی که من با این آدم بودم و بعدش خیلی تاثیرگذار بود، این بود که یکی از مشکل حرفایی که ما با هم داشتیم و خیلی بهش رجوع میشد این بود که میگفتش که تو به خاطر اینکه اندام از اندازه اندام جنسی من راضی نیستی، ما با هم نمیتونیم سکس بکنیم. خب و هی این رو مطرح میکرد که آره این اونجوریه، من اصلا میرم قرص میخورم، من میرم فلان کار رو میکنم، حالا هی از من انکار، از اون اصرار، یعنی اصلا نمیتونست بفهمه که به دلیل دیگه. هرچند من چند بار براش توضیح داده بودم که ببین من به لحاظ روحی این اتفاقا برای من افتاده توی رابطه‌ای که ما با هم داشتیم و نمیشه مثلا این مشکلات وجود داره، ولی نمیپذیرفت تا مدت‌ها این قضیه رو میگفت. یه کاری که شروع میکرد با توجه یعنی همه اینا رو الان من میتونم به هم ربط بدم، بعدن که نشستم با روانشناس صحبت کردم، روانکاو صحبت کردم میفهمم، چون من تا زمانی که توی ازدواج بودم اصلا نمیتونستم راجع به این موضوعات با هیچ کسی صحبت بکنم. وقتی که اومدم بیرون شروع کردم هی حرف زدن و هی تونستم کمک بگیرم. و یه کاری که میکرد و الان من فکر میکنم به خاطر اینه که اون خاصیت پارانوید گونشه، اینه که شروع میکرد اگر که دوستی داشتیم، مثلا دوست پسری داشت، برادراش، حتی راجع به اندام جنسی اینا با من صحبت میکرد جلوی من. مثلا چیزی که خیلی منو هی راجعش صحبت میکرد، منو خیلی معذب میکرد تو شرایط در که توش قرار داشتم، بود که راجع برادرش صحبت میکرد. تا برادرش نبودا که مثلا فلانی خیلی اندام جنسیش بزرگه، خیلی چیزه، خیلی این شکلیه، اون شکلیه. بعد میگفتم ببین من اصلا حالا نمیخوام اینا رو بدونم. گفت نه حالا بذار بدونم. بعد شروع میکرد راجع به رابطه جنسی برادرش مثلا با یکی دیگه تعریف میکرد، با دخترهای مختلف تعریف میکرد. بعد میگفتم ببین حالا ول کن نمیخوام، نه من میخوام بدونی که تو چه جوریه مثلا این قضیه، شاید اصلا تو هم بخوای که اصلا از این رابطه در بیای، بخوای بری روابط جنسی اینطوری داشته باشی. یا وقتی که مثلا راجع به اندازه صحبت میکرد احساس میکردم که هی داره منو نگاه میکنه، اون عکس العمل من چیه. خب تو هیچ وقت نمیخوای بدونی که مثلا رابطه جنسی برادر شوهر چیه، یا چه شکلیه، یا چی کار میکنه، یا دوست دخترش بهش چی میگه. ولی این میومد، حالا اون میومد برای برادرش تعریف کرد، اینم میومد با من با یک هیجانی تعریف میگفت حالا نظر تو چیه، و گفتم من هیچ نظری ندارم. یا میگفت فلانی مثلا پا شده از اون ور شهر اومده که با نه هم با هم رابطه جنسی داشته باشن، اینجوری اینجوری. بن خیلی جالبه. نه میگفتم من نمیدونم، من مثلا نمیخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم. بعد گیر میداد خب چرا نمیخوای مثلا صحبت بکنی، تو خودت دوست نداری که مثلا آزاد باشی رابطه اینجوری. بعد میدونی هی بحث بالا میگرفت و اون میخواست که من یه عکس العملی نشون بدم، یه چیزی بگم، بگم آره مثلا منم دوست دارم، یا مثلا راجع به یکی از دوستاش، راجع به یکی دیگه از دوستاش هی اینا رو بر من میگفت. و خب تو فکر کن که وقتی هی این حرفو به تو زده میشه، وقتی اون آدمو میبینی اصلا نگاهت راجع به اون آدم عوض میشه. تو قرار نیستش که زندگی جنسی همه آدمای اطرافتو بدونی، ولی این آدم منو تو این شرایط میذاشت و برمش خیلی، هر چقدرم که من میخواستم مثلا از این قضیه در برم، درگیر نشنوم، ندونم، خیلی برمن سخت بود. و حتی این که گاهی اوقات من احساس میکردم که میخواد منو، میدونی، نظر منو راجع به این قضیه بدونی، راجع برادرش بدونی، خب خیلی موقعیت سخت و آزاردهنده ای بود برای من. و این هم جز چیزایی بود که بر من خیلی لحظه های در سختی رو داشت یه جورایی و هیچ وقت دوست نداشتم. و اون موقع مثلا توی مخصوص اون آدم ها رو که می دیدم یه جوری بود دیگه، خیلی معذب بودم. میدونی چی میگم؟ یعنی تو اون آدم رو انگار یه جوری دیگه می بینی دیگه، وقتی که اونقدر جزئی راجع به اندام جنسیش، راجع به اندازش، راجع به شکلش، راجع به رابطه جنسی که داشتم، این دیشب مثلا با کی بوده، چی کار کرده. آره، اینم خیلی آزار خیلی زیادی به من میزد. و یه جورایی نمیدونم، تو وقت من اینجوری هم، حالا نمیدونم که بقیه چجوری هن، ارزش گذاری هم نمیخوام بکنم که کدوم شکلی خوبه کدوم شکلی بده، ولی وقتی که من یه آدمی از جنس مخالفم رو میدیدم و میبینم، اولین چیزی که بهش فکر میکنم مثلا نوع رابطه جنسیش یا اندام جنسیش یا اینا نیست. ولی این قضیه باعث شده بود که من آدم ها رو که میدیدم همش هی میمد تو ذهنم، به خصوص آدم هایی که راجبشون صحبت کرده بود با من. جدایی ما هم سر یک همچین اتفاقی رخ داد. یعنی من مثلا به یه جایی رسیده بودم، خب میگفتم بذار یکم تلاش کنم ببینیم رابطه میشه یا نمیشه، سعی کرده بودم تو رابطه جنسی متمایل تر باشم. و یه باری یک روز جمعه بود که ما صبح مثلا میخواستش که مثلا با هم رابطه داشته باشیم، بعد به طرز عجیبی که مثلا معمولا اتفاق نمیفته دوباره ظهر میخواستش که ما با هم رابطه داشته باشیم. من یکم گفتم نه و فلان و اینا، گفتش که بماند. اینم بگم که در تو روزهای آخر به شدت افسرده شده بود، به خودش آسیب زده بود، نمیدونم، خیلی وضعیت خیلی بغرنجی داشت این آدم. و یه بحث شکل گرفت و یه کاری هم که میکردیم بود که از اون قضیه اون افسردگیش خیلی به عنوان یک سلاحی برای من استفاده میکرد که من همش میکنم نکنه من یه کاری بکنم که به این آدم آسیب بزنم. خلاصه این که ما این رابطه رو انجام دادیم برای بار دوم. و من یادم نمیره ما روی یه مبل سه نفری بزرگ داشتیم، من روی اون بودیم و بعدش کنار هم دراز کشتیم، شاید 10 ثانیه از پایان رابطه نگذشت. به من گفت ببین اصلا دوبارم سکس کردیم، ولی با در واقع ادبیات حالا خودش، ولی بازم من حالم خوب نیست، بازم فکر نمی کنم که تو رو دارم، تو با کسی هستی؟ و اصلا یعنی تو نمیتونی تصور بکنی که چه حسی من اون موقع داشتم. این بود که من دو بازم مثلا آره اومدی فلان کارم کردی، ولی بازم من راضی نیستم، بازم من در واقع اون چیزی که میخواستم رو نگرفتم. یعنی من همش حس من چند بارم به خودش گفتم، الانم متحس میگم مثل یه کوهنورد که یه چیزی رو مثل حریف کشتیگیری که طرفو به خاک میماله، ضربه فنیش میکنه، بعد بالا سرش وای میسته. همیشه حس من توی رابطه جنسی این بود، فکر میکردم که این آدم فقط دنبال این رابطه نیست، دنبال حس من نیست، دنبال نزد، دنبال اینه که بگه من اوکی اگه یکی دیگه با این بود منم بودم، میدونی. و اینو گفته بودا، یعنی این رو به من چندین بار گفته بود که نداره، حالا مثلا منم هستم، مثلا من بهترم یا یکی دیگه. بعد گفتم آخه کی؟ مثلا راجع به کی داری صحبت میکنی؟ که اون نقطه، اون لحظه برای من خیلی نقطه کلیدی بود. یعنی اون حس رو من هیچ جوره نمیتونم توصیف بکنم که چقدر احساس کردم که بی ارزشم، چقدر بدن من بی ارزشه، چقدر تمام این تلاشایی که من کردم بی ارزشه. احساس میکردم که ازم سوء استفاده شده، و نه یک بار، دو بار. و من این کار رو کردم که حال اون آدم بهتر بشه، و این آدم اینجور بود که نه، حتی اینم برای من دیگه ارزشی نداره. یعنی حال من خوب نشد، برو مثلا یک کار دیگه بکن. وسط یکی از این دعواها اومد مثلا سراغ من و یه چیز کوچیک، دستگاه کوچیکی رو نشوند. در واقع اینا همه اتفاقی که تعریف کردم که راجب اون آخرین رابطه ما دو روز و اینا، همه توی فاصله فکر کنم یک ماه چیز اومد. اون اتفاق تأخر داره، یعنی اون آخرش بود، ولی این هیستوری و بکگراندم در واقع هستش که به من یک دستگاهی نشون داد و اینا. گفتم این چیه؟ گفت آره این دستگاه شنوده. و من مثلا صدای نفسهای تو رو وقتی که با فلانی صحبت میکنی میشنوم، میشناسم. این صدای نفسها، صدای نفسهای آدمای عادی نیست. پس من گفتم چی؟ میگفت نه بیا خودت به من بگو چی کار کردی. میگفتم نه من کار نکم، تو اگه چیزی رو شنیدی خودت شنیدی دیگه، بیا به منم بگو. بگو من صدای نفسهای تو رو میشنوم، منو فریب نده، منو گول نزن، من میفهمم، من فلانم. بعد به من گفت من تلگرام تو رو هک کردم، مثلا پیاماتو با دوستت مثلا مریم دیدم، تو پیامات گفتی که مثلا منو دیگه دوست نداره. گفتم خودم با دوستش میشینه حرف میزنه، میگه مثلا من خسته شدم، من فرشه. این رابطه دوستانه؟ نه من دیدم که مثلا تو به فلانی میگی جان. گفتم که خب آرام تو کامیکیشن مثلا میگی مثلا علی جان میتونی این کار بر من انجام بدی با همکارت؟ نه من میفهمم، من متوجهم، من تو رو میشناسم. گفتم یعنی اصلا دیگه تو نمیدونی دیگه. بر من اون لحظه قشنگ انگار که صدای شکستن شیشه ها رو شنیدم، میدونی یه شیشه جلوت، یه دیواری جلوت میریزه. و اصلا باورم نمیشد که من تو چه شرایطی قرار گرفتم. دیگه بر من این قضیه تیر خلاص بود دیگه، که بعد تیه یک پروسه خیلی داستانداری که من از این آدم خواستم، گفتم فعلا یه مدت با هم زندگی نکنیم، به زور یعنی فاصله انداختیم. بعد در تمام این مدت پروسه که من میخواستم خیلی آروم آروم این رو آنبورد کردم و توضیح دادم که ما میخوایم جدا بشیم، به خاطر اینکه هی میگفت من میخوام به خودم آسیب بزنم، من خودم رو میکشم، من خودم رو فلان میکنم. و اینجوری بود که من همش این استرس رو داشتم، چون هی به من میگفت، چون به خودش هم آسیب زده بود تو مدتی که ما با هم بودیم. و یه روزی شد که من داشتم با پدرم صحبت میکردم، پدرم گفت ببین دیگه حتی این آدم خوش بخوشه دیگه مسئولیتش با تو نیست، تو کاری که میتونستی رو کردی. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که اگرم، یعنی انقدر پیچیده و بغرنج شده بود که این نتیجه رسیدیم که اگرم که این کار رو کرد دیگه مسئولیتش با تو نیست. یعنی آماده بودیم یه جورایی، میدونی، آماده کردیم خودمونو. که حالا بماند که مثلا بعدن که من فکر میکنم میبینم که همه اینا ابزاری بود برای این که در واقع من رو بخواد کنار خودش نگه داره، و خیلی اوقات هم میتونست توش اغراق وجود داشته باشه. ولی خب من شاید تجربه اون موقع نداشتم، حالا منم گره های روحی روانی خودم رو داشتم، نمیتونستم درست بفهمم شرایط رو، بررسی بکنم و موقعیت رو بسنجم و بتونم در واقع خودم رو نجات بدم. که البته در نهایت هم نجات دادم، یه توی پروسه 4-5 ماهه ما تونستیم جدا بشیم و من هم تونستم که کاملا ارتباطم رو با این آدم قطع بکنم. اینجوری بگم که این حسی که من همش دارم مورد تعرض قرار میگیرم و من در لحظه به لحظه این رو داشتم. یعنی تا مدت ها فکر میکنم که اوکی الان یکی داره منو میبینه، یکی داره منو مانیتور میکنه، الان یکی میاد نسبت به بدن خودم، نسبت به حال خودم، نسبت، یعنی همه چیز من برام ریخته بود، از بین رفته بود. من یک آدمی بودم که هیچ هویتی نداشت و همیشه مثل انگار یک کسی بالا سر من بود و داشت نگاه میکرد منو. اینقدر این قضیه در من شدید بود که من یادم اون سالی که من داشتم جدا میشدم زلزله اومد تهران فکرم سه سال پیش بود و زلزله، من تو خونه بودم، تو خونه خودم بودم، تنها بودم و یهویی از توی کمد یک صدایی که انگار داره میکوبه، یکی داره شدید تکون میده. خب این آدم رفته بود، مثلا 3 ماه قبلش دیگه رفته بود و نبود، من مثلا کلید خونه رو عوض کرده بودم و منم مثلا از بعد از ظهر تو خونه بودم، ولی این صدا که از تو کمد اومد، من شروع کردم صداش کردن که مثلا توی تو کمد، مثلا تو قایم شدی، مثلا فلانی فلانی. بعد که دیدم مثلا چیزه شروع کردم دازن، دوست اومده، مثلا دوست اومده که انقدر مثلا من بلند بلند اسمون آدم و دوست و این را صدا زد، من همسایی تمام بالیم صدامو شنید و گفتش که مثلا فلانی زلزله است، نه ترس زلزله است، مثلا تو پنجره چیز کرده بود. یعنی میخوام بگم که عوارض این قضیه خیلی زیاد بود با من و شاید مدت ها طول کشید که بتونم، هنوزم شاید نتونستم کامل خودم رو ترمیم بکنم.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
سوال اولم اینه که بعد از اینکه جدا شدی تونستی که دوباره یک رابطه جنسی سالم رو تجربه کنی؟ و اگر تونستی کی و چه زمانی و چه جوری تونستی این کار رو بکنی؟
ببین، گفتم بهت، من وقتی که تو اون رابطه بودم فهم میکنم که این قضیه تعطیل شده، یعنی هیچ حسی نداشتم. جالبه که به محض اینکه از این رابطه اومدم بیرون احساس کردم که دارم مثلا نفس میکشم، یعنی من میتونم واقعا مثلا برانگیخته میشم، این حسه تو من دوباره به وجود اومده و برای خودم عجیب بود. یعنی میگفتم پس من مشکل نداشتم، پس من مثلا میتونم، من دیگه مثلا آدم عجیب غریبی نیستم، منم این حس توی من وجود داره و میتونم رابطه داشته باشم. نمیدونم اسمشو سالم بزنم، ولی به صورت کلی اگه بخوام بگم مثلا شاید از اینکه 2.5 سال طول کشید که من بتونم یک رابطه روحی و مثلا جنسی سالم داشته باشم. بی تو یه مدت احساس میکنم دارم فرافکنی میکنم، یعنی خودم، یعنی این حسو داشتم، یعنی که این الان دوباره میخواد منو به دست بیاره، این رابطه راجب این قضیه است، راجب اینه که تو یه چیزی رو به یکی دیگه ثابت بکنی، میدونی، و قراره که تهش تو اون آدمی باشی که ضرب فنی میشه، تو خاک میشینه، یه همچین چیزی. واقعا این احساسمو داشتم، و یعنی کاملا با همین مصداق برای خودم بود که بیا همون کوهی هستی که یه کسی یه پرچمی روش میذاره میگه آها من فتحش کردم. و خب خیلی بر من بس سخت بود، مثلا گاهی اوقات خیلی حس بدی داشتم، در صورتی که خب اون آدم ممکن بود اینجوری نباشه. یعنی حسم انقدر بد بود که مثلا جواب طرف رو دیگه دوباره نمیدادم، یا میگفتم مثلا برو از تو زندگی من، یا اگر که کسی این رو از من میخواست خیلی اگریسیو بودم یا نمیخواستم بپذیرم. بعد یه دوره افتادم تو این قضیه که میخواستم تجربه کنم ببینم چی میشه، یعنی و مینینگلس بود، یعنی نمیگم با آدم‌های زیاد، با یک آدم رو پیدا کردم که فقط مثلا باهاش رابطه داشته باشم و هیچ معنایی توش نباشه، ببینم که مثلا چه جوریه. ولی گذشت، آره گذشت، و شاید مثلا دو سال و نیم طول کشید آره تا یکم عادی شد برام. آره و جالبه که حتی توی اون رابطه هم جالبه که من مثلا گاهی اوقات با اون آدم حرف میزدم از حرفای من تعجب میکرد، میگم مثلا تو راجع به من چی فکر کردی؟ بدترین حالت ممکن، یعنی میگفتش که تو به خودت چی فکر کردی؟ چرا این حرفو به من میزنی؟ مثلا مگه من مثلا میدونی یه چیزایی من میگفتم اون خیلی تعجب میکرد. ببین مثلا میگفتم که مثلا تو چرا مثلا فلان کارو کردی؟ میگه خب اگه نمیخواستی خب دونه جونسی بگی نه، مثلا اگه امشب حوصله‌شو نداشتی میگفتی نه، مثلا من که به زور که نمیخوام که کاری بکنم، که میشستم با هم مثلا شام میخوردیم، چیزای اینجوری. و اگه من دلیل نمیشه که هر بار که من بخوام تو بگی باشه، که با من اینطور بودم که مثلا نمیشه، اجباری نیست، زوری نیست، یعنی اینجوریه.
توی اول داستانت راجع به این صحبت کردی که همسر سابقه توی یک قراری که شما داشتین اصرار کرد به اینکه رابطه جنسی داشته باشین و این اتفاق هم افتاد. سوالم اینه که اون اتفاق چقدر تأثیر داشته توی تصمیم تو برای ازدواج با این آدم مشخص؟
ببین نه، واقعیتش نه، تاثیرگذار نبود، به خاطر اینکه یه مدتی از اون قضیه گذشته بود و منم دیگه اون حساسیت ها رو نداشتم و خب سنم هم بالاتر رفته بود، بزرگتر شده بودم و به علاوه نه اصلا بهش فکر نمی کردم واقعیتش که الان من به خاطر این قضیه باید ازدواج بکنم، به خاطر همین تاثیرگذار نبود. نه
توی این 5 سال زندگی و اتفاقهایی که تعریف کردی تا حالا شده که در حین شکل گیری رابطه جنسی تو مستقیماً بگی نه و اون آدم ادامه بده؟
فکر میکنم آره شده، نه حالا اینجوری که با یه حالت پرخاشگرایانه، ولی بگم آره نمیتونم یا نه الان حوصله ندارم، آره شده، شده بود. ببین ادامه پیدا کرد که حالا مثلا میدونی اینطوری نبود که تبدیل به یک چیز پرتنش بشه که مثلا به اجبار باشه، ولی خب اونم مثلا از من یه جورای انکار و اون اصرار بوده یه همچین چیزی. خب ولی بذار اینجوری بگم که یه جایی هم من احساس میکنم که خب من به عنوان یه کسی که توی این رابطه هستم انگار یه وظایفی هم دارم و فکر میکنم که باید دیگه الان این کار رو بکنم. یعنی ذهن من تا یک مدت طولانی این رو نمیشناخت، با یک همچین موضوع آشنا نبود، و اگر که یه بار میگفتم الان نمیتونم، الان حوصله ندارم، فکر میکردم که اگر که اون میخواد که این کار انجام بدیم منم باید وارد اون قضیه بشم، یعنی ما با هم مثلا رابطه داشته باشیم. حس خوبی نداشتم طبیعتاً، و با توجه به اون تاریخچه‌ای که بهت گفتم برای من این رابطه به لحاظ روحی و روانی هر بار خیلی سخت بود، و بعدن که فکر میکنم تمام اون تاریخچه و تمام اون داستانها توی حس جنسی من و حس من نسبت به این آدم خیلی تاثیرگذار بود، و حتی زمانهایی که من با یعنی واقعا با علاقه وارد این رابطه میشدم، پشت ذهن من این بود که الان آیا داستانی پشت این قضیه هست؟ آیا باز دوباره یک کنکاشی هست؟ آیا این رابطه باز دوباره براش یک چیز ماجراجویانه که ببینه که الان حس من چیه؟ الان باز دوباره میخواد من رو فتح بکنه؟ یعنی این حس منفی فارغ از این که من تو اون لحظه میخواستم یا نمیخواستم خیلی از اوقات پیش من بود، چون قضیه رابطه جنسی یک بحثی بود که ما خیلی با هم داشتیم و محل اختلافمون بود.
بودن تو توی اون رابطه و اون اتفاقات که تجربه کردی چقدر تأثیر داشته توی روابط دیگت با آدم‌های دیگه و یا حتی چقدر تأثیر داشته توی زندگی خودت؟
ببین 100% من وقتی که از این رابطه بیرون اومدم، حالم به خاطر اینکه این فشار از روی من برداشته شده بود خیلی خوب بود. یعنی هیچ کسی باور نمی کرد، می گفتن تو الان ناراحتی؟ می گفتم نه، من دارم نفس می کشم، این خونه دوباره برای من امن شده. ولی من با یک آدم بسیار پارانوید بدبین داشتم زندگی می کردم و بعد وقتی که شروع کردم با روانکاوم صحبت کردن و تصمیم حالا بهش گفتم، گفتش که تو هم الان در همون حد اون آدم به این بیماری گرفتار شده، انگار به تو هم سرایت کرده. و من تبدیل شده بودم به یک آدمی که نسبت به همه و نیات همه بدبین بودم. و خب در طول زمان این بدبینی که این آدم داشت به رابطه من به خانوادم هم سرایت کرده بود. یعنی من با مادرم صحبت میکردیم، ما با هم بودیم، بعد این شروع میکرد یک داستانی از گفتگوی ما در آوردن و با اصرار به من خواست به من ثابت بکنه که من در واقع اون مثلا اون اتفاق افتاده یا منظور مادر من یا پدر من یه چیز دیگه بوده و هی تکرار میکرد. و خب تو وقتی هی یه چیزی رو میشنوی کم کم به خودت شک میکنی، نکنه که من برداشت درستی از محیط اطرافم ندارم. اگر که من با یه همکارم صحبت میکردم، شروع میکرد استدلال چیدن که این اینجوریه، این اینطوریه، تو متوجه نیستی، تو حواست نیست، تو سرت رو آسم تو ابراست. و این حتی به رابطه من رسید. یعنی وقتی که تو با یک آدمی هستی که رابطه جنسی، همه اینا برای اینه که یک چیز رو ثابت بکنه، ناخودآگاه توی رابطه بعدیت هم فکر میکنی که الان اون آدم از این قضیه یک هدف دیگه غیر از این داره، هدف دیگه غیر از لذت داره یا هدف دیگه غیر از رابطه داره. و این خب برای من خیلی سخت بود و خیلی ناراحت کننده بود.
من شنیدم که قبل از ازدواج توی ایران یه سری کلاس‌های اجباری وجود داره که آدم‌ها باید اون رو بگذرونن. از طرفی هم یه سری خودشون میرن پیش مشاور که بهش میگن مشاوره پیش از ازدواج و یه سری تست و اینا میدن برای اینکه متوجه بشن که به درد هم میخورن و از اخلاق و رفتارهای پایه‌ای هم مطلع بشن. خیلی وقتای مشاورهای ازدواج مثلا میگن که نه ازدواج نکنین، شما به درد هم نمیخورین. خیلی وقتا هم میگن خیلی خوبه به هم میخورین و ازدواج بکنین. سوالم اینه که آیا تو هم اینجور مشاوره ها رو قبل از ازدواجت گذروندی؟ اگر گذروندی تجربت از این مشاوره ها چی بوده؟
نه، به صورت آفیشال تو وقتی که میری برات یه کلاسی میذارن که وقتی میری مثلا برای عقد کلاسی میذارن که اون خیلی کلاس بیخودیه. یعنی 3-4 ساعت میشینن و طرف هیچی نمیگه و مثلا همه چرت میزنن و تموم میشه میره. به صورت رسمی اون زمانی که من ازدواج کردم که شاید 8-9 سال پیش 10 سال پیش اون حدودا بود، یه همچین چیزی نبود. من پیش 2 نفر برای مشاوره رفتم. من پیش مشاور زیاد رفتم، شاید مثلا پیش 3 نفر، بذار الان بشمم، آره 3 نفرشون بود که اون رو هم دیدن. خب 2 نفرشون قبل از ازدواج بود که من هیچ وقت اون خانوم رو نمی بخشم، مشاوری که من رو انداخت. یعنی من خوب رفته بودم، اونم دیده بود، من رو هم دیده بود. و خب چون این آدم آدمی بود که بسیار خوب صحبت میکرد و خیلی قشنگ حرف میزد و خیلی آدم چیزی بود، خیلی سخت بود که مشاور این رو نشناسه. ولی من نشستم از یه سری از مشکلاتم بهش گفتم و حتی اونم از مشکلاتش بهش گفته بود. گفته مثلا فلانی میره دانشگاه، من بهش 50 تا میسکال میزنم. خب میخوام بدونم چی کار داره میکنه. یعنی به این شاخه‌های پارانویدش اشاره کرده بود، چیزی نبود که مشاوره ندونه. و بعد از این برم من بهش یه سری حرفا رو زده بودم، گفته بودم ببین مثلا من احساس میکنم که اینجوریه اینجوریه. و خب اون یه بار نشست به من چیز کرد که خب فکر نکن مثلا زندگی همیشه همینجوریه، به هر کسی خوبی داره. مثلا من میگفتم آره مثلا زندگی من ممکنه که اینجوری بشه. میگه خب مثلا من که چه ایرادی داره اینطوری بشه، تو فکر میکنی همه زندگی. یعنی شروع کردم یه جوری که من احساس کردم که بعد از این که من از جلسه با این اومدم احساس کردم که چقدر من دارم مثلا اشتباه میبینم و خب شاید من نگاهم نسبت به زندگی واقعی نیست، مثلا قرار نیستش که همه چیز همون جوری که توی ذهن تو داره میگذره باشه. و این قضیه، این حرفایی که ما با اون خانم زدیم، به خصوصی که هر دوتامون طولانی مدت باهاش بودیم، یعنی مثلا شاید 5-6 جلسه من گذرونده بودم 5-6 جلسه اون گذرونده بود و خب با هم هم گذرونده بودیم، مثلا احساس کردم که خب شاید من دارم اشتباه میکنم. ولی در مقابل یه مشاور دیگه ای داشتم که داستان این که این قضیه رو فهمید از اینطوری بود که من رفته بودم، من بعد از کارم رفته بودم پیش این مشاور و به همسرم نگفته بودم. این در واقع فکر کنم ما نامزد کرده بودیم عقد، یعنی هنوز با هم زندگی نمی کردیم و من رفته بودم که مثلا شروع کنم صحبت کردن و مثلا یه مشورتی بگیرم، ولی بهش نگفته بودم و بعد از کار من بود، فکر کنم مثلا یکم زودتر در اومده بودم که برم سمت خونه خودم، خونه مامانم اینا. و داستانش هم اینجوری شد که چین شروع کرد دوباره زنگ زدن تو اون نیم ساعتی که من تو اون جلسه مشاوره بودم. بعد من بهش پیام دادم که خب من باید تماس میگیرم، زنگ زد دوباره که من کار دارم. بعد گوشی برداشتم، کجایی چیکار داری میکنی؟ گفتم حالا من با هم بذار صحبت میکنم. نه چی شده؟ گفتم من اومدم پیش مشاور. نه از کجا اومدم پیش مشاور؟ گفتم بابا خانم مشاور اینجاست، بده من اصلا باهاش صحبت بکنم. مشاوره گوشی رو گرفت شروع کرد باهاش صحبت کردن، گفت اصلا شما به من تخصص چیزی بگو، من میخوام چک کنم ببینم شما واقعا مشاور یا نیستی. مثلا گفت خانم، گفت من فلانی هم اینجوری هم اینجوری هم. گفت نه من اصلا بعد دفعه بعد خود من بیام. و این اینجور شد که اومد. بعد از این جلسه، یعنی فکر کنم ما اون جلسه رو داشتیم، یه جلسه هم اون اومد و جلسه بعدش به من گفتش که این اشتباهه، این کاری که داری میکنی. صراحتا به من گفت این کاری که داری میکنی اشتباهه و به نظر من مثلا چیز نکن، ادامه نده. ولی خب من گوش نکردم، چون احساس کردم که خب الان مثلا دوست جلسه چطور ممکنه بتونه اینجوری بگه. و حرف اون یکی بیشتر برام چیز بود، چون خب اون چند جلسه ما رو دیده بود و میشناخت و مثلا خب خیلی دقیق تر بررسی کرده بود. آره، یعنی دو تا نظر متفاوت رو من داشتم وقتی که قبل از اینکه بخوام مثلا به صورت رسمی وارد زندگی بشم. اشتباه بزرگ من این بود که راجع به این مسائل با خانواده‌ام صحبت نمی کردم. اینقدر اینا برای من سنگین بود و تحقیرآمیز بود که نمی تونستم با هیچ کسی، میگم حتی با مشاور، با دوستای نزدیک من، با هیچ کسی نمی تونستم صحبت بکنم. خانواده من با ازدواجم مخالف بودن به خاطر اینکه شاید اون چیزایی که من می دیدم و نمی دیدن. وقتی که من وایستادم و گفتم که من میخوام که این کارو بکنم، پدر من بهم گفتش که من مخالف این قضیه‌ام، ولی در نقش پدر هر حمایتی که باشه ازت میکنم. و در طول زندگی واقعا من رو حمایت کرد، به لحاظ مادی به شدت حمایت هم میکرد، به لحاظ روحی اصلا کلن خیلی ساپورت کرد، حتی خیلی تلاش کرد که با اون آدم رابطه خوبی برقرار بکنه، با وجود این که مدلی که ما زندگی میکردیم اون آدم کاملا خلاف مدل فکریش بود. وقتی که من تصمیم گرفتم که جدا بشم، تصور کن که این آدم ها هیچی نمیدونستن، دیده بودن که یک سری ناهنجاری هایی، میدونستن که زندگی، میبینیدن زندگی ما حرکت نمیکنه، ولی خب هیچ چیزی نمیدونستن. وقتی که من بهشون گفتم، به شدت من رو ساپورت کردن برای هر تصمیمی که میگیرم. یعنی پدرم گفتش که، مادرم که مثلا وقتی بهشون گفتم بدون اینکه هیچ چیزی بدونن، گفتم که چون اصلا مدلش هم اینجور بود که من به خاطر اینکه اون آدم خیلی مشکلات روحی روانی داشت و من میترسیدم که کاری بخواد بلای سر خودش بکنه بیاره یا کاری بکنه، بهش گفتم که یک مدتی تو از خونه برو از هم دور زندگی کنیم. و این که رفت من به هیچ کسی نگفته بودم، یعنی خانواده‌ام نمی‌دونستم. یه روز من پدر مادرم رو گفتم بیان خونه و میپرسیدم فلانی کجاست، گفتم بذاری من براتون تعریف کنم. و من یادم نمیره مادر من به هم گفتش که خب من ناراحت بودم گریه میکردم، اولین جمله قشنگ تو ذهن من حک شده، گفت خب مامان جان چرا ناراحتی؟ مگه قراره که همه چیز همه زندگیات همیشه ادامه پیدا بکنه؟ مثلا سنت چیزی نیستش، مستقلی، توانایی مالی داری، همه به هر چیزی که بخوام میتونی. حالا نشد، یعنی حتی شروع نکرد که هی بپرسه که بیا الان چجوریه، چرا اینجوری، چرا به ما نگفتی، چرا اینطوری، هیچی نگفت به من. گفت اصلا ناراحت نباشیش، مشکلی نیستش، الان دور زمونه عوض شده، زندگی رو فرق کرده، اینطوری خیلی هم اصلا ساپورتیو و حامی و اصلا هیچی. پدرم خوب شاک شد، سکوت کرد و هیچ چیزی نگفت. فرداش دوباره اومد پیش من و گفتش که ببین هر تصمیمی میخوای بگیری من ازت حمایت میکنم، ولی تصمیم بگیر، تو حالت بی تصمیمی نمون، یعنی که نمیدونم میخوام چی کار بکنم، ببین برای تصمیم گرفتن به چی احتیاج داری، اگه میخوای من تماس بگیرم صحبت کنم بگو، اگه هر کاری بگی من میکنم. بعد بازم من اونجا بهشون نگفتم. یه دو سه هفته گذشت، دیدم دیگه واقعا نمیتونم، یعنی اصلا دیگه خیلی داره به هم فشار میاد. یه روزی رفتم خونه به پدر مادرم، بازم با این جزئیات من هیچ جا نگفتم، به هیچ کسی نگفتم، گفتم که آره این مثلا همش به من شک داره، همش منو مورد مؤاخذه قرار میده، همش بدبینه، همش فلان، و اصلا رنگشون پریده بود. یعنی مامان من نشسته بود جلوی من گریه میکرد، میگفت مگه میشه، اصلا باورم میشه، خواهر من اصلا میگفت تو چرا اینا رو به ما نگفتی، چرا اینا رو تو دلت نگه داشتی و چی شده، چطور شد، یعنی اصلا یعنی شاک شده بودن همه. که اونجا بود که پدر من گفتش که ببین آدما وقتی که خانواده هستن، حتی اگه طرف مقابلشون یک همچین کاری بکنه، اینجوری فریادش نمیزنن، اینجوری اذیتش نمیکنن، به هر حال یا تو میخوای ادامه بدی یا نمیخوای، این عذاب روانی رو نداره. و گفت من برات مثلا تصویر میکنم که این آدم این کارا رو هم انجام میده و دیگه مثلا برای اونها هم مشخص شد، هرچند که میگم من خیلی کلی بهشون گفتم که داستان چیه و اشتباه من این بود که من خانوادم رو وارد این قضیه نکردم، و اگر که میکردم و بهشون میگفتم شاید خیلی خیلی زودتر به من کمک میکردن و من این همه آسیب نمیدیدم. یعنی هیچ چیزی از من، یعنی واقعا در تمام این مدت و حتی بعد از اون یک حرکت اشتباه واقعا من از خانوادم ندیدم، یک حرکتی که من رو ناراحت کنه، آزرده بکنه. همیشه اون وقتی که باید می بودم بودن، همیشه پدر من اومد، حتی وقتی که خب من تو همون خونه‌ای که بودم موندم چون خونه مال من بود، اومد گفت خب چی کار کنیم، بیا خونه رو رنگ کنیم، بیا فضا رو واسه تغییر بدیم، بیا این کار رو بکنیم. یعنی کاملا در تمام حالا پدر و مادرم و خواهرم و برادرم و همه به شدت من رو ساپورت کردن و خیلی خیلی بر من ارزشمند بود. خیلی خیلی خانواده مهمه، چون من دیدم که دوستانی داشتم که جدا شدن و حمایت خانوادهشون رو نداشتن، حمایت دوستاشون رو نداشتن و هی سوال کردن ازشون، هی پرسیدن، زیر سوالشون بردن. ولی من اصلا بعدها که نگاه میکردم میگفتم اگر که نبودن، اگر که من رو کمک نمیکردن، و خب ببین وقتی که تو داری این تصمیم رو میگیری خیلی هی چپ میگی، یه بار میگی میشه، یه بار میگی نمیشه، یه بار میگی میتونم، یه بار میگی نمیتونم، و هیچ وقت نگفتن که خب الان که میگی میتونم چرا دیروز میگفتی نمیتونم. میگفتن هر تصمیمی که تو بگیری ما حمایتت میکنیم و اوکیه. و خیلی مهمه، حالا کسایی که این رو دارن میشنون، یا خودشون دوست کسی هستن، یا خواهر یا برادر کسی هستن، پدرم مادرم، واقعا میتونه آدمها رو نجات بده حمایتشون. و اگر که نبودن شاید من خیلی سقوط خیلی بدی می داشتم، چون شکست خیلی بزرگی بود برای من این رابطه، شکست مالی بسیار بزرگی بود، خیلی به لحاظ مالی چیزای زیادی رو از دست دادم، به خاطر اینکه خب من شرایط مالیم خیلی بهتر بود و به یه واسطه من یه بخشی از پولم رو مجبور شدم بدم چون نمیتونستم از اون آدم پس بگیرم. شکست عاطفی خیلی زیادی خوردم، شکست روحی، روانی و میتونست که خیلی این سقوط بزرگ در باشه اگر که حمایت نمی کردن از من خانوادم.
قطعا افراد زیادی هستن که همین الان دارن چیزی که تو برای ما تعریف کردی رو زندگی میکنن. اینجا دوست دارم که بشنوم پیام تو رو به اون آدما، به افرادی که الان توی زندگی زناشوییشون دارن خشونت خانگی و تجاوز زناشویی رو تجربه میکنن. تو به عنوان کسی که این داستان رو برای ما تعریف کردی چی داری که بهشون بگی؟
وقتی که من شروع کردم راجع به این قضايا صحبت کردن، با اتفاقا رفتم پیش همون مشاوری که به من گفته بودش که ازدواج نکن بعد از اینکه جداش میخواستم تو فرایند جدایی برم، و اون خانوم به من گفتش که ببین خشونت فقط این نیستش که این آدم بزنه تو گوشت و زیر چشتو سیاه بکنه. تمام این مدت این آدم با این رفتاراش داشته تو رو آزار میداده و تو نمیدیدی، به خاطر اینکه من توی ذهنم این بود که اگر که مثلا طرف بیاد مثلا به قرمون صدقت بره، طرف به لحاظ اجتماعی خوش سرزبون باشه، خوش قیافه باشه، خوش تیپ باشه، تلاشش حالا یه سری جاها بکنه و هی با تو میدونی اگه سرت داد، طرف اگه سرت داد نزنه تو رو مورد خشونت قرار نمیده. ولی در صورتی که در تمام این مدت من با این رفتارها، با این برخوردها داشتم آزار میدیدم و نمیفهمیدم اینو. شاید چیزی که بخوام بگم اینه که حتما نباید چش یکی کبود بشه، یا حتما نباید یکی تو رو ریپ کنه، دستتو ببنده و به تجاوز بکنه تو بگی که الان من مورد آزار قرار گرفتم. یه سری چیزا هستن که توی عرف جامعه خشونت ترجلی نمی‌نویسن خشونت، یا پدرت شاید هیچ وقت بهت نگه، مادرت هیچ وقت نگه، تو فیلم ها هیچ وقت نشونش نمیدن. وقتی میگن تجاوز همه فکر میکنن که الان قراره که یکی رو کنار خیابون پیدا بکنه و اینو نمیدونن. ولی به نظرم این یه مسئله خیلی مهمه که شاید بهتر باشه بهش توجه بکنن. دوم این که حرف بزنن راجع به این قضیه، اگر خانوادهشون پیش مشاور برن حرف بزنن، و شاید حتی من هم وقتی که این اتفاق برام می افتاد خیلی برام سخت بود، به خاطر اینکه همش خودم رو مورد مؤاخذه قرار می دادم، فکر می کردم که الان من لامودی کار اشتباهی انجام دادم که اینجوری شده، شاید من یه رفتار اشتباهی انجام دادم. ولی قضیه اینه که فارغ از این که در واقع تو یه کار اشتباهی انجام دادی یا انجام ندادی یا حالا هر چیزی، بازم حق تو نیستش که مورد خشونت قرار بگیری. یعنی بازم این آزار روحی و روانی و جسمی حق تو نیست. حتی توی دادگاه هم میگن که تو به اندازه‌ای که جرم کردی باید مورد در واقع حکم بگیری، که حتی الان خیلی جاها هم میگن تو برو حبس ابد بگیر، تو رو نمیان زیر شکنجه بکنن، یعنی نمیان مثلا چه میدونم یک شلاقت بزنن. توی دنیای چیز رو دارم میگم، دنیای آزاد و برابری که من الان توی زندگی میکنم، حالا تو ایران خشونت داستانش فرق میکنه، ولی حتی اونجا هم نمیان تو رو مورد خشونت قرار بدن و جدیش بگیرن. شاید هیچ کسی فکر نمی کنه که یک آدمی که تو داری باهاش زندگی میکنی میتونه اینقدر تو رو مورد آزار جنسی قرار بده و زندگی تو رو تحت تاثیر قرار بده، ولی نه، میشه. باور کنن که میشه، به خصوص کسایی که الان توی همچین رابطه‌ای هستن، حالا با دوست پسرشونه، همسرشون ازدواج کردن، واقعا ممکنه که اتفاق بیفته. و مهمتر از همه حس خود اونها نسبت به اون اتفاقه. شاید یه کسی دیگه جای من بود، از اینکه میشستن راجع به اندام جنسی برادر شوهرشون صحبت میکردن خوششون میومد، ولی من، برای من آزار محض بود و خب مهم حس من بود، نه چیزی که حالا جامعه داشت به من میگفت. Thank you.
اگر آزارهای جنسی که تو توی این 5 سال زندگی زناشویی تجربه کردی رو بخوایم به شکل یک مثلث رسم کنیم، به نظر خودت 3 تا ضلع اصلی این مثلث چیا بودن؟
ترس، ناآگاهی و سکوت. ببین، ما 4 تا مشاور، یعنی من پیش 4 تا مشاور رفتم و 2 تاشون پیوسته، یعنی هر 2 تامون رو دیدم و طولانی مدت تر بود. یکی قبل از ازدواج بود، یکی بعد از ازدواج. و ببین، حتی الان دارم فکر میکنم پریسا، میگم حتی اون مشاور روانکاوی که من پیشش میرفتم و پیش هر 2 نفرش میرفتم، یعنی پیش هر 2 نفرم پیشش میرفتیم، من شروع کردم یه سری مشکلاتم و حرفام و اینا رو زدن. بعد وقتی که اون آدم رو دید، گفت این آدم اصلا شبیه تعریفی که تو از من، تو از این آدم داشتی نبود بر من. حتی اونم برد به این سمتی که من به خودم باز دوباره شک بکنم. خیلی مشخص بود همه چیز، خیلی رفتارا مشخص بود، برخوردهای این آدم مشخص. یعنی وقتی که، یعنی همین داستانا رو ما اون آدما میشنیدن و من نمیفهمیدم که چطور نمیتونستن به ما کمک بکنن، یعنی نمیتونستن به من کمک بکنن و یه جورایی حتی به بیراهه میبردن. کسی که من پیشش میرفتم، من یه مرکز خیلی خوب میرفتم توی مثلا سعادت آباد تهران، این خانم کلی مشتری داشت، یعنی هر جایی من نمیرفتم که بگم، حالا آدم با تجربه بود و اصلا برام باور نکردنیه که حتی برگردوند. الان یه لحظه یادم افتاد که بگواره برگردوند به من که این آدم اصلا شبیه اون چیزی که تو به من میگفتی نبود، یعنی تو داری اشتباه میکنی. بعد جالبه که همین آدم وقتی که من جدا شدم و رفتم بهش گفتم، میگفت آره همش تو ذهن منم میگشت که تو داری با زندگی چی کار میکنی. میخواستم بگم پس اون حرفا چی بود؟ چرا وقتی که هر بار که اون آدم از پیش تو میومد، مثلا پیشرفتی که نبود هیچی، حتی یه سری جاها بهش حق میدادی که اینطوری باشه؟ به خاطر اینکه من توی نگاه جامعه، من یک آدم دختر بلند پرواز بسیار موفق در زندگی و کار، و من یه آدمی بودم که همش احساس میکردم که نگاه سنتی جامعه میخواد تقصیر رو گردن من بندازه، چون من اون زن خونه‌ای که همه چیم وابسته باشم و منتظر باشم که آخر شب یک لقمه نون بیان بهم بدن نبودم. و هر جا که من اینو مطرح میکردم، انگار میخواستم به من بگن که نه، این طوری نباید باشه، تو باید، انگار همش اونا هم نمیتونستن، من جامعه هم، اون روانش، اون دوتا روانشناسی که به طور مشخص اینو به من گفتن، نمیتونستن اینو بپذیرن از من و برمیگردوندن و منو مقصر میدونستن. و بعد وقتی هم که من گفتم اینجور، میگه آره من فکر کردم. خب تو اگه فکر میکردی چرا هیچی به من نگفتی؟ من شاید هر هفته به مدت 1 سال داشتم پیش تو میومدم و اونو هم مثلا نصف این مدت داشت پیش تو میومد و تو آدمی بودی که ما بهش اعتماد داشتیم، چطور مثلا؟ و نمیخوام سرزنش بکنم، الان شاید یکم عصبانی باشم، ولی اون آدم هم گرفتار باورهای غلط اون جامعه بود و شاید اگه من بخوام بگم، شاید صلاحیت این رو نداشت که بخواد اینطوری تو زندگی من و اون آدم تأثیر بذاره. این که میگن تو اگه مثلا زن خوبی بودی شوهر خیانت نمیکرد، مقابلش اینطوری میشد که من الان بخوام تفسیر بکنم حرفایی که میشنم، که تو اگر که مثلا همیشه بودی، تو اگر که، حتی من همیشه بودم، یعنی واقعا من اینطوری نبودش که یه آدم باشم که بی تفاوت به زندگی باشم، ولی این اختلاف من با آدم های اطرافم خیلی دیده میشد، اختلاف مالی من، اختلاف تحصیلی من، اختلاف کاری من، و اینا همه فهم میکنن که خب این الان احتمالاً داره از یه جای زندگیش میزنه، که خب طبیعیه، مثلا آدم برای به دست آوردن یک چیزی باید یه بلنس ایجاد بکنه، ولی آدم ها اینو خوششون نمیومد و دلشون به حال اون مرده میسوخت. فکر میکردن که، در صورتی که خرج اون زندگی رو من میدادم، شوهر من 1 سال آخر کار نمیکرد، خرج اون زندگی رو من، با وجود این که خرج اون زندگی رو من میدادم، اون آدم ها بازم من رو سرزنش میکردم، من به خاطر اینکه یک زن بودم، من به خاطر اینکه میخواستم یک زندگی اجتماعی خوب و موفق داشته باشم و حتی شوهر سابق من، خانوادهش، آدمها، حتی اون روانکاو من رو به خاطر این قضیه سرزنش میکردن و این احساس رو به من میدادن که من گناهکارم، من یک کار اشتباهی دارم میکنم که این آدم داره به من شک میکنه، در صورتی که وقتی که من پیش اون مشاور دوم رفتم به من گفتش که اصلا ربطی نداره که تو چی کار میکنی، اون آدم این یک بیماریه و این رشد میکنه در اون طرف، هر چقدرم سنش بیشتر بشه، هر چقدرم توی تو ثابت بکنی، هر کاری بکنی اون کار خودشو میکنه.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و البته اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. اگر هم دوست دارین که تجربه آزار جنسی خودتون رو به اشتراک بذارین، میدونین که فقط کافیه ایمیل بزنین. آدرس ایمیل هست radiomuthalas.podcast@gmail.com. این هم یادتون نره که تجربهاتون از آزارهای خیابانی رو به صورت وایس به کانال تلگرام رادیو مثلث میتونین بفرستین تا هر چند تجربه یک بار بشن یک اپیزود و منتشر بشن. آیدی تلگرام هم هست آر مثلث و تمام این اطلاعات توی توضیحات همین قسمت و کلا در توضیحات پادکست وجود داره. بزرگترین حمایت شما از رادیو مثلث اینه که اونو به آدمهای بیشتری معرفی بکنین و با این کارتون تمام عشق و انگیزه برای ادامه دادن به این کار رو به من بدین. اگر هم دوست داشته باشین میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنید. لینک این حمایت رو توی توضیحات پادکست براتون میذارم. حمایت شما هزینه شارژ ماهانه اکانت پادکست توی سایت میزبان میشه. لینک حمایت مالی رو هم توی توضیحات این قسمت براتون گذاشتم. خیلی خیلی مراقب خودتون، سلامتی روح و جسمتون و البته کرونا باشید. به امید روزه بهتر، اردیبهشت 1400.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.